بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خوش آمد عرض میکنیم به برادران و خواهران عزیز، کارکنان و مسئولان و قضات محترم قوه قضاییه و خانواده های معظم و معزز شهیدان واقعی تلخ هفتم تیر، و تشکر میکنیم از جناب آقای آملی ریاست محترم قوه که در این گزارش پرمغز و عالمانه خودشون نکات بسیاری را در مورد قوه قضاییه مطرح کردند و اقدامات شایسته تحسین و تقدیری را که در قوه قضاییه انجام گرفته است به اطلاع عموم مردم رسوندند. از خداوند متعال درخواست میکنیم به ایشون و به همکارانشون در سطوح مختلف قوه قضاییه کمک کند، توفیق بدهد اونها را بر ادامه این راه نورانی و پرخیر و برکت انشاءالله یاری کند، و همین انتظار هم از شخصی ایشون که به حمد الله رتبه برجسته‌ای در علم و ابتکار و نشاط و انگیزه و همت بلند دارند، همین انتظار هم هست و انشاءالله خداوند از همه قبول کنه. یک جمله راجع به ماجرای هفته تیر عرض کنیم، یک جمله هم راجع به قوه قضاییه به عرض حضار محترم برسانیم. در مورد هفتم تیر، حادثه یک مهنت واقعی بود، حقیقتا یک ضربه و یک حادثه تلخ و تکندهندهی بود برای کشور و برای نظام. در قلب دستگاه مدیریت کشور شخصیتی مثل شهید مظلوم مرحوم آیت الله بهشتی و دیگر بزرگان فعالان از قوه قضاییه، از مجلس شورای اسلامی، از دولت، از نخبگان سیاسی، از نخبگان علمی، یک چنین حادثه‌ای به وجود بیاد، یک چنین فاجعه‌ای رخ بدهد، این واقعا مهنت بود. منتها یک نکته‌ای در اینجا وجود دارد که در طول تاریخ این نکته قابل مشاهده و لمس است، و اون این است که هرگاه ملتی، جماعتی، فردی در مقابل یک مهنتی که بر اون جمع یا بر اون فرد یا بر اون ملت وارد می شود صبر و بصیرت به خرج داد، اون مهنت تبدیل می شود برای او به نعمت. راز پیروزی حق، پیروزی کلمه حق، انتشار حق، انتشار توحید در طول تاریخ در میان بشر همین نکته است. این همه مهنت را انبیای عظام الهی در مواردی ملت‌هایی که تحت حاکمیت این بزرگان بودند تحمل کردند. باید نامی در طول تاریخ از پیام پیغمبران نمونده باشه، باید به کلی فکر اونها، ایده اونها، راه اونها در زیر تندباد این طوفان حوادث تلخ نابود شده باشه، در هم پیچیده شده باشه، از بین رفته باشه. شما میبینید به عکس است، یعنی هر چه تاریخ جلوتر آمده پیام نبوت ها در میان مردم، در افکار مردم زنده تر شده است. رازش همین نکته است، صبر و بصیرت در مقابل مهنت ها. مردم ما در قضیه هفت تیر این هنر را به خرج دادن، به جای اینکه ناامید بشن، به جای اینکه اعتماد به نفس خودشون را از دست بدن، به جای اینکه از دشمن بترسند و در مقابل دشمن زانو بزنن، به جای ضعف و انکسار و انهزام، ملت ما به خاطر بصیرتی که داشتند و به طور دائم به وسیله امام بزرگوار در اونها تزریق می شد و دامن زده می شد در میان مردم، صبر کردند، ایستادگی کردند، موج را برگردوندند علیه دشمن. من خبرهای هفت تیر رو بعدها شنیدم، در اون روز هفت تیر و روزهای بعد از هفت تیر من در حال عادی و معمولی نبودم، بیهوش و نیمه بیهوش و لکن وقتی شنیدم که اون چه اتفاق افتاده است چه بوده است و مردم چگونه با اون برخورد کردن، حقیقتاً مثل یک ناظری که از بیرون نگاه میکنه شگفت زده شدم. این رو باید مردم ما حفظ کنند، این رو باید ما به عنوان یه درس، درسی که اون رو عمل کردیم، اون رو پس دادیم به تاریخ، باید حفظ کنیم. برای یک ملتی مثل ملت ایران که یک چنین هدف والایی را، هدف رسیدن به ارزش‌های اسلامی و تحقق مبانی اسلام در جامعه و انتشار او در عالم، با یک چنین هدفی وارد میدان شده است، قهرن حادثه زیاد است. خب شما به اسلامی عمل میکنید که با ظلم مخالف است، با زور مخالف است، با زیر بار رفتن ملت ها در مقابل دشمنان زورگویان مخالف است، در مقابل زورگویی های دنیا نسبت به دیگران هم حتی بی تفاوت نیست، میخواید اینجوری عمل کنید، چی با شما مخالف خواهد شد در مقابل این مجرا و این حرکت؟ زورگویان عالم، ظالمین عالم، استعمارگران، مستبدان بین المللی، دیکتاتورهای ظالم و خشن، اینا همه در مقابل شما سفارایی میکنن. اینها پول دارن، رسانه دارن، قدرت سیاسی دارن، قدرت تبلیغاتی دارن، مهنت درست میکنن. در مقابل اینها باید ایستاد و ملت ما این امتحان رو داده است، موفق هم شده است. امروز نظام جمهوری اسلامی در مقایسه با هفتم تیر 1360 از زمین تا آسمان تفاوت کرده است، از لحاظ اقتدار، از لحاظ پیشرفت، از لحاظ توانایی های گوناگون، از لحاظ اعتبار بین المللی و ایجاد امید در ملت ها. این به خاطر همین ایستادگی ملت عزیز ما بوده است. پس این اصل را ما از حادثه هفتم تیر به یاد داشته باشیم که هرگاه مهنت، سختی که بر ما تحمیل می شود، با صبر ما، استقامت ما و با بصیرت ما مواجه بشود، اون مهنت تبدیل می شود به نردبانی برای عروج، برای ارتقا و برای پیشرفت، و شد، انشاءالله بعد از این هم خواهد شد. در مورد قوه قضاییه قوه قضاییه به دو عامل نیاز دارد تا بتواند موفق باشد، چون قوه قضاییه در هر نظامی، در هر اجتماعی حل و فصل کننده اختلافات و حاکم کننده عدل در مقابل ظلم و در مقابل تجاوز و در مقابل فساد و اینهاست. برای اینکه قوه قضاییه در این هدف، هدف والا موفق بشود، به دو چیز احتیاج دارد. یکی قدرت، اقتدار باید قوی باشد. دوم اعتماد، یعنی مردم باید به او اعتماد داشته باشند. این دو چیز را قوه قضاییه نیاز دارد. اقتدار قوه قضاییه را میتوان با همین زیرساخت‌های انسانی و فنی که شرحی از پیشرفت‌ها در این زمینه رو رئیس محترم قوه دادن، بنده هم در جریان کارهایی که انجام گرفته است تا حدود زیادی هستم، این تأمین می‌کند. قوه قضاییه با استحکام درونی، با تربیت انسان‌های شایسته، فاضل، امین، درستکار و به کار گرفتن اینها قوت و اقتدار پیدا می‌کند. با وضع قوانین درست، با نظارت‌های متناسب، با بهره‌گیری از پیشرفت‌های گوناگون فنی و سازمانی و استفاده از همه دنیا، این اقتدار به وجود میاد. ما از اینکه از دیگران یاد بگیریم مکرر عرض کردیم خجالت نمیکشیم. ما از هر ملتی، از هر کشوری، از هر نظام قضایی در دنیا که یک نکته خوب و روشن در کار خود داشته باشه استفاده خواهیم کرد، از او یاد میگیریم. البته چشم بسته نمی گرویم به روش ها و حرف های این و آن، این غلطه، چون در دنیا این جور رفتار می کنن، پس ما هم باید این جور رفتار کنیم. نه، این غلطه. و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون. اطاعت و تبعیت نمی کنیم از روش این و آن. غربی ها اینجوری عمل می کنن، شرقی ها اینجوری عمل می کنن، فلان کشور اینجوری عمل می کنه، پس ما هم بکنیم. نه، این غلطه. ما تبعیت می کنیم از تشخیص خودمان، یعنی وقتی دیدیم در نظام قضایی فلان کشور دور افتاده، بزرگ یا کوچک، این نکته وجود دارد که کار اونها رو در امر قضا سهل کرده است و این فواید رو داشته است، عقل ما وقتی این رو تشخیص داد، اون وقت این رو عمل میکنیم. این تبعیت از اون نیست، این تبعیت از عقل است. این خوبه. اینها اقتدار میآورد برای قوه قضاییه. تلاش زیاد، ابتکار روز به روز، نوآوری، اینها اقتدار میاره. نمیتوان همینطور نشست تا امور در جریان عادی خودش پیش برود. مسئولین قوه باید نگاه کنن، ضعف‌ها رو پیدا کنن، مشکلات رو پیدا کنن، گره‌های کور رو پیدا کنن، اینها رو برطرف کنن با ابتکار. ذهن‌های برتر، ذهن‌های ممتاز می توانن کمک کنن. در درون قوه هم به حمد الله هستن، از بیرون قوه هم استفاده بشود. زیرساختای فنی تأمین بشه، زیرساختای انسانی تأمین بشه، این می شود اقتدار قوه قضاییه. یک قوه قوی و مقتدر که توانایی حرکت به سمت اهداف خودش رو داره. این رکن اول. رکن دوم که اعتماد مردم است، با تأمین عدالت امکان پذیر خواهد شد. با عملکرد دقیق و حکیمانه به قانون عمل خواهد شد. مردم باید اعتماد پیدا بکنن. وقتی دیدند که قوه قضاییه به قول خود عمل میکند در اجرای عدالت، اطمینان پیدا میکند. حتی اون کسی که علیه او حکم داده شده است، او هم وقتی بین خودش و قلبش و خدایش خلوت میکند، تصدیق میکنه که نه، حق با اونه. ممکنه در زبان، در ظاهر زیر بار نرود، اما قلبم قبول خواهد کرد. یک حالت اعتمادی به قوه قضاییه به وجود میاد. این اعتماد لازمه. عدالت مهمه. اگر بخواهیم عدالت در قوه قضاییه، جریان دائمی و عمومی و تراگیر پیدا کند، بایستی تقوا، نگاه بی‌طرفانه در حوادث کوچک و بزرگی که به قوه قضاییه ارجاع می شود حاکم بشود. اینه باید همه رعایت بکنن از بالا تا پایین. این یک نکته بسیار مهمی است. این اعتماد ایجاد خواهد کرد. یک چیزی که ضد حالت اعتماد مردم است، این است که افرادی علیه قوه، چه این قوه چه قوه مجریه یا قوه مقننه، بنا کنن تشکیک کردن. عادت بدی پیدا شده است. البته این جدید هم نیست، اینا همیشه بوده است. خب حالا ها چون وسایل ارتباط جمعی متکثر است، همگیر است، فراگیر است، بیشتر خود را نشان میده. این عادت بد تشکیک کردن در گزارش هاست. قوه قضاییه گزارش میده، یه نفر میاد میگه که از کجا معلوم اینها راسته، یک شبهه‌ای به وجود میآورد. قوه مجریه گزارش میدهد، یکی پیدا میشه میگه آقا از کجا معلوم این آمارا درست باشه. تشکیک ایجاد میکنن. این همین قضیه در مورد قوه مقننه هم هست. نمیشود زحمات یک مجموعه انسانی فعال را با یک انقلت بیجا و القاء شبهه بی مورد همه رو انسان زیر پا له بکنه. این غلط. البته جلو حرف کسانی که اختیار حرف زدن خود رو ندارن نمیشه گرفت، اما مسئولان متوجه باشن. رسانه‌هایی که احساس مسئولیت میکنن متوجه باشن، بیدلیل زیر سوال نبرن گزارش های رسمی مسئولان برجسته نظام را. هم در قوه قضاییه این حرف هست، هم در قوه مجریه این حرف هست، هم در قوه مقننه این حرف هست. زیر سوال بردن فعالیت ها این ضایع میکنه، زحمات رو ضایع میکنه. انسان میبینه این ایام در مورد آمارهای قوه مجریه خدشه میکنن، در مورد اظهارات قوه قضاییه آمارهای قوه قضاییه خدشه میکنن، در مورد اقدامهای مثبت و فعالیتهای خوب قوه مقننه و مجلس القای شبهه میکنن. این اعتماد مردم رو از بین میبرن. ما به عنوان کسی که مستمع و شنونده و مخاطب این گزارش هاست، باید هوشیارانه نگاه کنیم، اما گزارش ها رو تلقی و قبول بکنیم. باید تلقی و قبول بکنیم. البته در مواردی ممکنه یک آمار دروغ، آمار غلط، آمار اشتباهی هم داده بشه. اینو نباید تعمیم داد و شبهه کرد. این اعتماد مردم رو از دستگاه‌های نظام، از بدنه‌های نظام سلب می‌کند، ضایع می‌کند. اینو مسئولین توجه داشته باشه. برابر این اعتماد هم خیلی مهمه. یک مطلب دیگری که در باب قوه قضاییه و عملکرد قوه و بازخوردهای این عملکرد در بیرون باید مورد توجه قرار بگیرد که رئیس محترم قوه هم الان اشاره کردن، این است که خب قوه قضاییه با متهم مواجه است. یه نظری متهم به یک معنایی می شود. قوه قضاییه وظیفه دارد برد تحقیق کند، تفحص کند، از راههایی که قانون معین کرده مشخص کند که این اتهام وارد است یا وارد نیست. صرف متهم شدن که جرم نیست. درباره هر کسی ممکن است یک اتهامی وارد بشه. تا وقتی که جرم ثابت نشده است از طریق قانونی، نه در خود قوه، نه در بیرون قوه، نه در تریبون ها و منبرهای رسمی، نه در وسایل ارتباط جمعی، کسی حق نداره که آبروی یک مسلمانی رو ببره. این بسیار مسئله مهمی است. بعضی اوقات انسان میبینه فشار میارن رو قوه قضاییه که آقا افشا کنید. نه آقا، هیچ لزومی ندارد افشا کردن. در یه موارد خاصی بله، شارع مقدس مشخصاً معیناً خواسته است که مردم مجازات را ببینند یا مجازات شونده را بشناسند. موارد خاصی است، مال همه جا نیست، به خصوص وقتی که در فضای جامعه روحیه تعمیم وجود دارد که یه چیزی رو تعمیم میدن به غیر مورد خودش. اینجا خیلی باید انسان احتیاط کنه. تا وقتی جرمی ثابت نشده است قطعا نبایستی کسی رو در معرض قرار داد، در معرض اتهام هم نباید قرار داد. چون وقتی گفتید متهم است، افکار عمومی تفکیک نمی کند بین متهمی که هیچ گناهی نکرده است با اون کسی که شواهدی بر گناه او وجود داره. حتی بعد از اثبات جرم هم هیچ چه لزومی داره؟ بعد عرض کردم مگر یه موارد خاص، ولی اشهد عداوه هما طائفتون من المؤمنین، و چند مورد اینجوری داریم. حتی اگر چنانچه فرض کنیم یه نفری جرمی هم کرده است، این جرم در دادگاه صالح اثبات هم شده است، این شخص به مجازات محکوم شده است، فرض کنید رفته زندان، چه لزومی داره ما اسم این رو حالا در روزنامه ها منتشر بکنیم تا بچه این آدم که داره میره مدرسه دیگه روش نشه بره مدرسه؟ چه لزومی داره؟ چه اشکال داره که این مدت زندانش رو بگذرانه بیاد بیرون، زندگی عادیش و خودش خانوادش ادامه بدن؟ خب جور میکرد، مجازات شد، تمام شد دیگه، باید حتما آبروریزی بشه. این از نکات بسیار مهمی است. البته مخاطب این حرف فقط قوه قضاییه نیست، مسئولان قوه، خارج قوه، رسانه ها، نه از اون طرف بایستی عملکرد قوه قضاییه رو زیر سوال برد. هر اقدامی که قوه قضاییه میکنه بگن آقا نخیر، یک کاسه زیر نیم کاسه هست، یک قرضی هست، نخیر، این کسی نباید اینجور عمل بکنه، اینجور حرف بزنه. نه از اون طرف بایستی که افراد به صرف این که حالا متهم به یک معنایی شدن، این آشکار بشه، واضح بشه، در افکار عمومی مطرح بشه. چه لذتی افکار عمومی میبرن از این؟ چه فایده‌ای دارد برای افکار عمومی که بدونن زیدی امری بکری متهم به فلان عمل خلافی است. اینها رو باید بهش توجه کرد. عرض کردم اونچه که تضمین کننده همه این مطالب از تقواست. تقوا این است که ما مراقب حرفمون، مراقب کارمون، مراقب جهتگیریمون، مراقب رفتارمون باشیم. اینها کوچکترین اعمال ما ثبت می شود، کوچکترین اعمال ما. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. اعمال ما، گفتار ما، الفاظ ما، اینا همه ثبت میشه. بعد ما رو به سوال و جواب میکشن. دادگاه عدلی وجود دارد که در اون دادگاه عدل باید انسان جواب بده. میمونیم زیر جواب. تقوا یعنی همین رو رعایت بکنیم، همین رو مواظبت بکنیم. الحمدلله قوه قضاییه از اول انقلاب تا امروز در هر دوره ای یک قدم جلوتر گذشته است. در هر دوره ای پیشرفت های با ارزشی داشته است. امروز هم الحمدلله پیشرفت های قوه قضاییه و کارهایی که دارد در قوه قضاییه انجام میگیرد حقیقتا امیدوار کننده است. انسان نگاه میکنه به این نشاط، به این همت، به این روحیه ابتکار، به این امیدی که در مسئولین قوه وجود دارد و دارن حرکت میکنن. به حمد الله حرکت عالمانه، حرکت مبتکرانه، انسان خرسند میشه. اینها نوید آینده است. امیدواریم خداوند متعال از همه شماها قبول کند و شما را مشمول دعای حضرت بقیت الله ارواح و نافدا قرار بدهد و انشاءالله قلب مقدس اون بزرگوار را از شما راضی کند. ارواح طیبه شهدای عزیزمان و روح مطهر امام و بزرگوار را از همه ما انشاءالله راضی و خوشنود کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.